و اما همکاران بنده در این بخش از برنامه ها که خدمتگزار شما شنوندگان گرامی بودیم. تهیه کننده جناب آقای علی خانی. صدا بردار جناب آقای حیدری. ارتباطات جناب آقای طهماسبی. هماهنگی جناب آقای رهگذر. و بنده محمد جواد محمدی به عنوان گوینده این بخش در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ بودیم. اما آخرین برنامه‌ای که انشاءالله تا ساعت 22 تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد برنامه سیم و زر هست. انشاءالله این برنامه را هم بشنوید، کاری از گروه کتاب شب. بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. تو هم با آرامش خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، عزیزان و شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ، عرض سلام و ارادت دارم خدمت تک تک شما. به برنامه سیم و زهر خوش آمدید. سیم و زر، برنامه یه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و همکلام بشیم. اما این همراهی و همکلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. خب اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک با شما و برای شما صحبت کنیم. این کتاب به قلم کارول براون، ترجمه منصور نیکوکار، با ویراستاری علمی خانم سحر موسوی. در این برنامه میزبان آقای محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این برنامه، و خانم سحر موسوی، ویراستار علمی این کتاب هستیم. آقای آسیابانی سلام عرض میکنم خدمت شما. به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه سیم و زر. باعث افتخار من هست که دوباره در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از مهمان عزیزمون خانم سحر موسوی و همچنین سرکار خانم حقیقت ناصری مجری محترم برنامه.
درود بر شما خانم موسوی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به استدیوی برنامه سیم و زر تشریف آوردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، اجازه بدید تا با مهمان برنامه این هفته بیشتر آشنا بشیم. سحر موسوی متولد 1363 در تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباسه. ایشون مدرس در زمینه استایلینگ، سبک‌شناسی و رنگ‌شناسی و همچنین مشاور در زمینه استایلینگ تبلیغاتی برندهای پوشاک ایرانیه. خانم سحر موسوی ویراستاری دو کتاب استایلینگ و راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک رو در کارنامه خودش داره که هر دوی این کتاب‌ها در سال 1396 توسط نشر جمال هنر منتشر شدند. کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک در سال 1397 به چاپ دوم رسیده. خانم موسوی همچنین ویراستاری علمی کتاب سبک پوشش رو به انجام رسونده که به زودی وارد بازار نشر خواهد شد. در این بخش از برنامه، بخش اول گفتگوی کارشناس محترم برنامه آقای محمد آسیابانی رو میشنویم با مهمان گرامی برنامه سرکار خانم سحر موسوی، ویراستار علمی کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک، و در ادامه باز هم در خدمت شما خواهم بود.
خب همانطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک نوشته کارول براون و ترجمه خانم منصوره نیکوکار با ویراستاری علمی خانم سحر موسوی صحبت بکنیم. این کتاب از طرف مؤسسه انتشاراتی جمال هنر منتشر شده. خب در صحبت نخست میشه گفتش که این کتاب اولین و تا به حال تنها منبعی هست که مشاغل مختلف صنعت مد رو، صنعت تولید پارچه و لباس رو معرفی میکنه و عجیب این که ما تا به حال چنین کتابی رو نداشتیم و این کتاب تنها منبع ما هست، تنها چیزی هست که ادبیات این مشاغل رو به ما معرفی میکنه. من میخوام اگر خانم موسوی موافق باشند بحث رو با این شروع بکنیم که حالا با وجود این که خب نظام آکادمیک ما رشته طراحی مد و طراحی لباس رو پذیرفته و خب بیش از یک دهم هست اگر اشتباه نکنم، چرا ما منبعی نداریم و چرا این کتاب باید تا الان تنها منبع باشه در این حوزه؟
من فکر میکنم بیشتر به وضعیت مشاغل و پویاییشون توی اجتماع ربط داشته باشه. خیلی از مشاغلی که توی این کتاب ذکر شدن اخیراً دارن به صنعت پوشاک اضافه میشن و اگر کتاب پیش از این کار میشد، من فکر میکنم که شاید یه مقدار ظرفیت پذیرشش وجود نداشت، آشنایی باهاش کم بودش. البته اگر بود شاید راهنمای بهتری میشد، یعنی متخصصین و فارغ التحصیلین این رشته راحت‌تر میتونستن ازش استفاده کنن و راه خودش رو پیدا کنن، ولی به هر حال زمانش الان بوده. الان ما شاهد تلاش فعالین این صنعت هستیم برای بالا بردن سطح فعالیت ها، افرادی که مطالعه می کنن، افرادی که به شدت درگیر آنچه در جامعه جهانی داره اتفاق می افته هستن، برمی گردن کشور خودشون رو اون وقت مورد بازبینی و نگرش قرار می دن و تلاش می کنن که با پیشینه فرهنگی و آن چیزی که علم روز هستش آینده بهتری رو رقم بزنن. ما پیش از این توی صنعت پوشاک بیشتر افراد بازاری و تجربی داشتیم، افرادی که تجربهشون راهگشاشون بوده، که خب اضافه شدن افراد تحصیل کرده و دانش آکادمی به این بازار میتونه آینده رو خیلی بهتر رقم بزنه.
درسته، ولی من با شما مخالفم واقعیت. من یعنی به نظر من این کتاب باید در همون سالهای اولیه‌ای که این رشته در نظام آکادمیک به وجود اومد و تعریف شد به منتشر می شد. و خب ببینید، مثلا یه قسمتی از این کتاب هم راجع به بحث رسانه‌ای هست و فرصت‌های شغلی رسانه‌ای که به وجود میاد. یعنی خب تو این زمینه شاید اگر این کتاب دست خبرنگارها بود سالها قبل، شاید بهتر میتونستند عمل کنند، حتی تو زمینه انتشار اخبار تولیدات. ولی خب باز همین هم جای شکرش هست که الان تونسته این کتاب، یعنی جامعه به اصطلاح کسانی که درگیر این صنعت هستند، این کتاب رو داشته باشند. و بعد اینکه راجع به مخاطبان عمده کتاب هم یه توضیحی برای ما میدین، یعنی اینکه خود صرفا فعالان این صنعت مخاطب این کتاب هستند یا عامه مردم هم میتونن از این کتاب استفاده بکنن؟
ببینید، این کتاب چون زبانش ساده هستش، هرچند کتاب تخصصی هستش ولی زبان ساده‌ای داره، کلیه افرادی که توی این صنعت دارن فعالیت میکنن و یا علاقمند هستن که وارد صنعت و هنر پوشاک بشن، بهشون توصیه میشه که این کتاب رو بخونن. اما از افرادی که درگیر تعیین رشته هستن، دانشجوها، فارغ التحصیلین، افرادی که دارن توی این صنعت کار میکنن و حسشون این هستش که جایگاهشون رو دوست دارن تغییر بدن و شغل مناسبشون رو هنوز پیدا نکردن، و یه قشر خیلی مهمتر صاحبین مشاغل، افرادی که دارن نیرو استخدام میکنن. الان مسئله‌ای که ما توی صنعت پوشاک باهاش در ارتباط هستیم این هستش که افرادی که استخدام میشن، تعیین شرح وظایف و شفاف سازی شغل براشون کار سختی هستش و برای چند شغل به صورت همزمان ازشون درخواست کار میشه، که خب این یه مشکلات رو توی بازار کار به وجود میاره و باعث میشه که این افراد شاید خیلی تخصصی و با تمرکز فرصت نداشته باشن کار کنن.
خیلی ممنونم. بخشی از این کتاب رو با صدای مجری محترم برنامه خواهیم شنید و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
هر هفته فعالیت‌های تجاری بسیاری کار خودشون رو آغاز می‌کنند، اما بسیاری نیز در اثر ورشکستگی و عوامل دیگر برچیده می‌شوند. داشتن یک ایده تجاری خوب که به دقت بررسی و برنامه‌ریزی شده باشد، مهمترین و حیاتی‌ترین نکته در راه اندازی یک کسب و کار محسوب می‌شود. کارآفرینان با سرمایه‌گذاری‌های موفق تجاری که دارای عامل جذب مشتری خاص و منحصر به فرد هستند، میلیون ها دلار درآمد کسب می کنند. کار کردن برای شخصی دیگر در ساختار تجاری مشابه در کسب دانش و مهارت و پژوهش و ارزیابی نقاط ضعف و قوت ایده تجاری که در سر می پرورانید بسیار مفید خواهد بود. صنعت مد و منسوجات جایگاه خوب و مناسبی برای فعالیت های تجاری خرد است. نمونه های بسیاری در این حوزه مشغول به کار شده و به شهرت جهانی دست یافتند. برخی کارآفرینان صرفاً به عنوان تجار در این حوزه فعالیت می‌کنند و از استقلال و آزادی اجرایی و اینکه همه چیز تحت کنترل خودشان است لذت می‌برند. در حالی که هدف دیگران برپایی فعالیت‌های تجاری بزرگ با کارمندان بسیار و گاهی در سطح بین المللی است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک بود به قلم کارول براون با ترجمه منصور نیکوکار و ویراستاری علمی خانم سحر موسوی. در ادامه برنامه سیم و زر بخش دیگری از گفتگوی آقای آسیابانی کارشناس محترم برنامه رو میشنویم با مهمان گرامی برنامه سرکار خانم سحر موسوی ویراستار علمی کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک.
ممنون خانم حقیقت ناصری. خانم موسوی، این صنعت صنعت وارداتی به حساب میاد بیشتر و به خاطر همین هم هست که ما منابعی هم نداشتیم چندان و ناچار هستیم به ترجمه. بعد راجع بحث همسنجی فرهنگیش هم برای ما صحبت بکنید، اینکه آیا مثلا منابعی که از اونجا درباره مد قرار هست ترجمه بشن و به فرهنگ ایرانی وارد بشن، تناقضی بین دو فرهنگ به وجود میاد یا اینکه خیر؟
ببینید، یه مبحث بحث علم روز هستش و یک چیزی که خیلی باید مد نظر قرار بگیره فرهنگ منطقه‌ای هستش که از این علم روز قراره استفاده بکنه و مبحث ایرانیزه کردن در رابطه با علوم مد که خب به هر حال منشأشون غیر ایرانی هستن کاملا باید در نظر گرفته بشه. حالا این مبحثی هستش که هم در زمینه اجرایی کردن امور باید در نظر گرفته بشه، هم چیزی که من در رابطه با این کتاب خیلی درگیرش بودم ترجمه لغات بودش. یعنی ما یک لغت رو داریم ولی ترجمه کردن اون فقط با دانش زبان انگلیسی و استفاده کردن از دیکشنری کار رو حل نمی کنه. ما باید در دل بازار بریم ببینیم که به کسی که این کار رو انجام میده چی گفته میشه. یعنی فقط اگر بخوایم لغت رو ترجمه کنیم اون شغل حقش ادا نمیشه، چون که از طرف صاحبین مشاغل صنعتی ها و توی بازار چیز دیگه ای باید بهش گفته بشه. و این نکات ریزی هستش که برفرض من در رابطه با ویراستاری علمی کتاب باهاش مواجه بودم. فکر میکنم هر کس در رابطه با شغل خودش باید این رو در نظر بگیره. برفرض مثلا اگر قراره این کتاب تدریس بشه خیلی مورد نیاز هستش که علم روزش گفته بشه، بعد به هنرجوها، به دانشجویان و کلا مخاطبین توضیح داده بشه که به این صورت هست اما در ایران در حال حاضر به شکل دیگه‌ای در حال انجام هستش. میشه برای تغییرش فرهنگ سازی کرد. من الان دروسی رو که تدریس میکنم دقیقا به همین صورت دارم توضیح میدم، چون احساس میکنم که اگر فقط بخوام به علم روزش بسنده کنم افرادی که این رو از من آموزش ببینن بخوام برن سر کار با همکاران خودشون به مشکل برمیخورن، چون فکر میکنم برفرض صاحب سبک و صاحب ایده هستن و بلا فاصله از طرف اطرافیانشون باید پذیرفته بشن، در صورتی که بازار کار ما این رو نمیپسنده. بازار کار ما بر اساس تجربه اعتماد میکنه. پس فردی که این علم رو یاد گرفته باید با ساختار کاری بازار و مثلا صنعت هم آشنا بشه.
درسته، نکته خوبی رو گفتین. راجب بحث سنفواژه‌ها یا حالا اون چیزی که به جارگن تعبیر میشه راجب اینم صحبت بکنیم برای ما، یعنی این که برابر واژگانی تو فارسی وجود داشت برای این یا این که نه برای مثلا سنفواژه‌هایی که در این حوزه هست. یعنی ما تو ادبیات گذشتمون، تو فرهنگ گذشتمون میتونیم برابر واژگانی برای اینها پیدا بکنیم یا ناچاریم به جعل واژه؟
ببینید، چیزی که هستش به صورت قطع نمیشه گفت برابری وجود داشته و نمیتونیم بگیم برای همشون وجود نداشته. این نسبی هستش در رابطه با بعضی از مشاغل ما میتونستیم نمونه در حال استفاده ای رو بهشون معرفی کنیم، ولی در رابطه با بعضی ها نه تنها وجود نداشته، ترجمهش هم نمیشسته روی کار. یعنی ترجمه اشاره به مطلبی میکرده که کل گستره‌ای که اون شغل داره در بر میگیره رو نمیتونسته حقش رو ادا بکنه. پس مواجه‌های متفاوتی با کلمه ها وجود داشته.
خیلی ممنون. بخش دیگری از کتاب رو با صدای مجری محترم بشنویم و بعد برای قسمت پایانی در خدمت خانم موسوی خواهیم بود.
جایگاه متخصص رنگ از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. اهم از اینکه در شرکت پیشبینی گرایش فعالیت می‌کند یا به عنوان تولید کننده نخ یا پارچه در شرکت منسوجات چاپی یا در آزمایشگاه رنگ مشغول است. در مرکز پیشگویی یک رنگشناس همکاری نزدیکی با تیم پیشگویی دارد و راجع به روایت‌های رنگی برای پیشبینی گرایش مشاوره‌ها و پیشنهاداتی ارائه می‌دهد. این افراد نمایشگرهای مفهومی الهام بخشی را خلق می کنند که حالات، گرایشات و ایده ها را مجسم می سازد و پالت های رنگی منعکس کننده مضامین را برای فصل های پیش رو نمایش می دهند. از دیگر مشاغل برای رنگشناسان می توان به همکاری با تولید کنندگان پارچه و نخ، جهت پیشنهاد و مشاوره رنگ های پارچه، ارزیابی رنگ لباس ها، پارچه یا نخ، و کنترل کیفیت رنگ پردازی و سرعت رنگ آمیزی اشاره کرد. این شغل بسیار فنی است و داشتن دانش علمی و شیمیایی به علت پیشرفت‌های مداوم در توسعه الیاف و پارچه‌های جدید برای موفقیت در آن ضروری است. بخش دیگری از کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک رو برای شما خوندم به قلم کارول براون و ترجمه منصور نیکوکار و ویراستاری علمی خانم سحر موسوی. در ادامه برنامه سیموزر بخش پایانی گفتگوی آقای محمد آسیابانی کارشناس برنامه رو میشنویم با سرکار خانم سحر موسوی.
خب خانم موسوی، مثالی هست در این کتاب که واژه یا بهتر همون بگیم، حالا همون از اون جارگن ها وارد جارگن بشیم و یا سنف واژه بوده که شما تغییرش داده باشین در این کتاب؟ یعنی تو با توجه حالا به حضوری که در این صنعت دارید و حالا هم حضورتون نمیدونم بیشتر تئوریک هست یا عملی هم وارد این حوزه شدین؟
بله بوده همچین کلماتی. من جواب سوال اولتونم بدم، من تئوری و عملی هر دو در صنعت مشغول به فعالیت هستم و احساسم میکنم که همین مطلب به من کمک کرد که بتونم روی این کتاب کار کنم و انتخاب بشم برای اینکه روی این کتاب کار کنم. مثالایی براتون میتونم بزنم برای بعضی از کلماتی که برابر نداشتن و بعضی از کلماتی که ترجمه شدن. برای مثال واژه استایلینگ جزء کلماتی بود که بهتر دیدیم ترجمه نکنیم، با توجه به این که اگر بخواد ترجمه بشه فقط بخشی از پروسه استایلینگ و شغل یک استایلیست رو در بر میگیره، استفاده کردن از خود لغت به ادا شدن حق مطلب بیشتر کمک میکنه. ولی واژه دیگه ای مثل ویژوال مرچندایزینگ چیزی هستش که در حال شکلگیری هستش. صاحبین برند و تولید کننده ها علاقه مند شدن به این که از یک طراح دکور و کسی که توی فروشگاهشون به چیدمان کمک بکنه علاقه مند شدن، دارن اینها رو به کار میگیرن، ولی همچنان داره به عنوان ویژوال مرچندایزینگ یا ویژوال مرچندایزر استفاده میشه. این لغت توی کتاب به اسم بازار پرداز بصری ترجمه شد. من میدونم که جا افتادنش کار سختی هستش، زمان میبره، ولی فکر میکنم که نیاز بود به این ترجمه.
درسته. نکته خوبی هم هست، یعنی اینکه خب به هر حال ناچار هستیم که واژه‌هایی رو به این قضیه وارد بکنیم. از ادبیات این حوزه در حال گذشته فرهنگ ایران هم چیزی وام گرفتید در این کتاب؟
ما مثلا کلی‌تر صحبت کردیم. برفرض اومدی گفتیم طراح پارچه یا همچین مسئولیتی رو به عهده داره و لازمه که همچین توانمندی‌هایی داشته باشه. پس اونقدر واردش نشدیم که بخوایم از این لغت‌های سنتی استفاده کنیم. ولی خیلی جاها برگشتیم از لغت‌هایی استفاده کردیم که توی جامعه و توی مشاغل داره استفاده میشه، مخصوصاً تو بخش رسانه‌ایش. یعنی اگر قرار بود که خود مطالب ترجمه بشه و فقط به اون ترجمه‌ای که مترجم تحویل داده بود بسنده کنیم، شاهد مشاغلی بودیم که در ایران حضور خارجی ندارن. و با توجه به این که مثلا من خودم سابقه رسانه‌ای دارم و با عنوان دبیر سرویس فعالیت داشتم توی مجله‌های متفاوت، تونستم این قضیه رو با اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته منطبق کنم. من نمیدونم جوابتون رو گرفتی؟
تا حدی بله بله، تا حدی قابل قبولم هست. میگم به هر حال این صنعت کی قرار هست که رو روال منطقی خودش بیافته؟ یعنی اگر بشه این رو به عنوان پایان بندی صحبتاتون مطرح بفرمایید ممنون میشم.
من نمیدونم شما اخیراً بخش تولید کنندگان ایرانی رو دیدید. واقعاً اگر اطلاع نداشته باشیم که تولید کنندگان ایرانی هستن، از لحاظ کیفیت، از لحاظ زیبایی بصری، حتی زمانی که شما پشت ویترینشون وایسادید، تصور نمی کنید که برند چیزی از برندهای برتر مثلا کم داشته باشن. تولید کنندگان خیلی خوبی توی ایران شکل گرفتن تا یه سالهای اخیر و افراد پیشرویی بودن که جسارت کردن، انتخاب کردن که کارهاشون رو با لیبل خودشون بفروشن. اگر تیشرتی میزنن لیبل و اسم برند خودشون روش باشه و بعد از چند سال دارن نتیجهشو میبینن. به عنوان پیشرو در این صنعت شناخته شده هستن توسط مردم و مردمی هم که عرق ملی داشته باشن داریم میبینیم که بسیار ازشون حمایت میکنن. اگر کالای خوب ایرانی وجود داشته باشه، افرادی هستن که علاقه داشته باشن که به جای اینکه مشابه خارجیش رو بخرن، برند ایرانی رو بگیرن. من فکر میکنم اونهایی که دوست ندارن تلاش کنن و اونهایی که دوست دارن خیلی زود به یک سود سریع برسن، کار رو برای خودشون ساده میکنن و میگن که ما بریم برفرض یه برند خارجی رو بگیریم و عین همون رو بخوایم تولید کنیم که اصلا به فکر لوگو، به فکر برند و کارهای دیگرش نباشیم. اما همین برندهای پیشرویی که توی ایران وجود داشتن راهنمای خیلی خوبی برای بقیه برندها شدن. یعنی من دارم این قضیه رو از نزدیک میبینم که خدمتتون میگم، یعنی فقط نظر شخصیم نیستش. برندهایی که سالهای گذشته این کار رو نکردن الان دارن افسوس میخورن و پشیمون هستن که چرا چند سال گذشته جسارت این رو نداشتن که پرقدرت و با نام خودشون وارد بازار بشن.
خیلی ممنونم خانم موسوی، ممنون از این کتاب خوب. به هر حال کتابی هست که برای نخستین بار داره ادبیات این حوزه رو به ما ارائه میده و قطعاً قابل استفاده و بهره برداری هست. امیدوارم که شما مخاطبان عزیزی هم که این برنامه رو گوش دادید این کتاب رو مطالعه بکنید. تشکر میکنم از خانم موسوی برای حضور در این برنامه و همچنین خانم حقیقت ناصری و همه مخاطبان عزیز رو به خودم اسپارم.
من هم تشکر میکنم. امیدوارم این کتاب بتونه به فعالین این حوزه کمک بکنه برای اینکه راه خودشون رو بهتر پیدا کنن، وضعیت شغلیشون رو ارتقا بدن و خیلی آگاهانه تر حرفشون رو پیش ببرن. خداحافظی میکنم.
گفتگوی آقای محمد آسیابانی، کارشناس محترم، برنامه رو شنیدید با سرکار خانم سحر موسوی که ویراستاری علمی کتاب راهنمای مشاغل هنر صنعت پوشاک رو بر عهده داشتن و در این برنامه حضور داشتن. سپاسگزاریم از ایشون و همینطور امیدواریم که شما شنوندگان عزیز از این گفتگو لذت و استفاده کافی رو برده باشید. تا برنامه دیگر، بدرود.